میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر. صدای ما را از تهران، جام جم، رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر میشنوید. امروز هم مهمان ارجمندی داریم در این برنامه، جناب آقای دکتر عباس عربی، پژوهشگر و تاریخ نگار، و قرار هست که دگرگونی شهری در دوره پهلوی اول با رویکرد تهران رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب دکتر عربی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما و شنوندگان فرهیخته رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. دکتر عربی، معماری در این دوره، یعنی پهلوی اول، در نگرش به باستانگرایی خود به دو دوره ساسانیان و هخامنشیان توجه بیشتری داره و در نگاه معماری عناصری که مورد بهره برداری و یا تقلید قرار گرفتند فکر میکنم به دو گونه بود. بیشتر در این خصوص بر ما صحبت بفرمایید.
وقتی که ما میخواییم دگرگونی معماری در دوران پهلوی اول رو، همونجوری که شما فرمودین که یک نگاهی به باستان داره و یک نگاه دیگری هم به غرب داره بندازیم، باید قبلش رو هم یه به صورت خلاصه بهش بپردازیم و بعد ببینیم که حالا چه اتفاقاتی در این دوره افتاد. یکی از اون بحثایی که در ایران، در شهرهای ایران پیش از دوران پهلوی اول رایج بود، این بود که عمدتاً دور تا دور شهرها یه حصاری می‌کشیدن، دروازه‌هایی وجود داشت، برج و باروهایی وجود داشت، کما اینکه شهر تهران هم به همین ترتیب بود. حالا ما نمیخوایم به اون معنا به تاریخچه تهران بپردازیم، ولی خب دوران صفوی، دوران شاه طهماسب، اولین بار دور تا دور تهران یک دیواری کشیده میشه، یک حصاری کشیده میشه با 114 برج و بارو به نیت 114 سوره قرآن، این و 4 دروازه که یک دروازه دوران حمله افغان‌ها اضافه میشه، یک دروازه هم دوران محمدشاه بهش اضافه میشه و بعد دوران ناصرالدین‌شاه از شرق و غرب و شمال و جنوب این حصار گسترش پیدا میکنه. بله. و تعداد دروازه ها 12 تا میشه. در اواسط دوران قاجار هم ما میبینیم که اون آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن غربی در معماری هم تأثیر خودشو میذاره. به همین ترتیب در نگاه به ایران باستان، یعنی این نگاه ایران باستان رو ما نباید صرفاً تقلیلش بدیم به دوران پهلوی، کما اینکه از دوران مشروطه به بعد ما این مسئله رو به طرز بارزتری میبینیم. بله، اوجش در دوران پهلوی هستش، ولی از اواسط دوران قاجار به بعد، به طور خاص من مقصودم دوران مشروطه هستش،
بله،
این نگاه به ایران باستان، نگاه به اون المان‌های معماری ایران در عهد باستان و یا نگاه به معماری غربی و اروپایی در این دوره هستش که شکل میگیره. اگر به صورت مصداقی بخوایم اشاره بکنیم، بناهایی هستش که عنوان مثلا کلافرنگی داره، اون سرستون‌هایی هستش که سرستون‌های یونانی که در کاخ‌های مختلف دوران ناصری هم دیده میشه، سرستون‌هایی که 3 تا هستن: کرنتی، ایونیک و دوریک. حالا برسیم به دوران پهلوی اول. در دوران پهلوی اول اون اتفاقی که میفته، شهرسازی در معنای جدید کلمه در ایران هم شکل میگیره. دیگه دور تا دور شهر حصار و خندق و برج و بارو و دروازه و اینها نداریم. کریم آقا بوذرجمهری شهردار تهران میشه.
بله.
خب به تدریج از سال 1309 به بعد شروع میکنن و این برج و بارو و دروازه ها رو خراب میکنن، الا یک دروازه که اون دروازه 9 هستش و در بازار دروازه 9 فعلی هنوز هست، که در دوران
محمد کجای بازار هست آقای دکتر؟
شمال میدان محمدیه یا اعدام.
آها.
بازار دروازه نو. آره بازار دروازه نو که برین داخل بازار.
بله.
این تنها دروازه‌ای هستش که از تهران باقی مونده. اون دوتا دروازه‌ای که ما یه دروازه داریم به صورت نمادین اوائل دهه 90 احیا شد، یکی در میدان شوش هستش دروازه شاه عبدالعظیم.
بله.
یکی هم دروازه غار. دروازه غار اینا به صورت نمادین اینا جدیده، ولی این دروازه‌ای که تخریب نشده باشه همون دروازه نو یا دروازه محمدیه هستش که در دل بازار شمال میدون اعدام خیابان خیام.
اینم قابل توجه جوانانی که حالا علاقمند هم به این مقوله.
بله دقیقاً. حالا ما با یک سری معماران جدید در ایران مواجه هستیم، معمارانی که یا ایرانیان و یا اینکه فرنگیان آمدن اینجا، ازشون خواسته شده که بیان و این دگرگونی ها رو در ایران پدید بیارن. یکیش نیکولای مارکوف هستش.
بله.
بهشون میگن روس سفید یا طرفداران روسیه تزاری، یعنی بعد از اون انقلاب اکتبر 1917 اینا دیگه به موتن خودشون به روسیه باز نگشتن. یا مثل آنتوان خان سوریوگین یا سوریوگین، اون عکاس مشهوری که بسیار هم به ایران عشق می‌ورزید و در ایران هم دفن شده. مارکوف هم همینجور، مارکوف هم در ایران
گورستان دولاب دفن.
بله، در گورستان دولاب دفن شده به اتفاق خانواده. خب وقتی بناهایی که مارکوف میسازه نگاه میکنیم میبینیم که یه نیم نگاهی هم به معماری ایرانی داره نیکولای مارکوف. ساختمان سینگر رو داریم، چهارراه مخبر و دوله، مدرسه ژاندارک هستش،
دارالفنون هم فکر
میکنم، دارالفنون، دارالفنونی که امیرکبیر ساخت، این خیلی نکته مهمه. اون دارالفنونی که در دوران ناصری و امیرکبیر ساخته شد یه طبقه بود، در دوران رضا شاه دیگه اون ساختمونش فرسوده شده بود.
بله.
به همین خاطر از نیکولای مارکوف خواستن که بیاد این ساختمان رو از نو بسازه و همین کار رو هم انجام میده.
از ساختمان جدید دارالفنون
این چیزی که الان میبینیم. بله، سردرش هم مرحوم لورزاده ساختن، سردر همین مدرسه دارالفنون فعلی. پس این ساختمانش مربوط به دوران پهلوی اوله و معمارش مارکوفه، مارکوفی که عرض کردم. و حالا شما در اینجا معماری ایرانی رو میبینید در ساختمان دارالفنون.
دکتر عربی، ساختمان اداره پست ایران چطور؟
بله، ساختمان اداره پست هم وقتی که وارد میشیم از به اصطلاح سردر باغ ملی یا میدان مشق،
بله،
به سمت شمال دست راستمون در به اصطلاح جانب شرقی میدان مشق، این هم از اون کارهایی هستش که شما اونجا هم این ساختمان خیلی ساختمان مهم و جالبی هستش، هم طاقی‌های تیزدار رو میبینید که این شاخصه معماری ایران دوران اسلامی هستش، هم مازدار که کاملا قوس هستش.
بله.
تیزدار اونایی هستش که نه چندان در واقع مثلث هستش، به یه چیزی بین مثلث و نیم دایره، مازدار کاملا نیم دایره هستش. از آدم‌های دیگری که ما بخوایم نام ببریم، وارتان هستش، نه اون وارتانی که حالا توده‌ای بود، وارتان هوانسیان هستش، گابریل گورکیان هستش که در همون میدان مشق باشگاه افسران، اون ساختمان باشگاه افسران رو در اواخر پهلوی اول می‌سازه. ساختمان‌های مشهور به آرت دکو هستش که وارتان از اون کسانی هستش که سبک معماریش به گونه ای هستش که بیشتر دوست داره که سبک معماری مدرن غربی رو در ایران به نوعی به پیاده بکنه. اولین هنرستان دخترانه ایران رو هم که الان در خیابان سرهنگ سخایی یا سوم اسفند سابق هستش، همین کار وارتان هست.
بسیار ممنونم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید از رادیو ایران و در این برنامه در کنار جناب آقای دکتر عباس عربی، پژوهشگر و تاریخ نگار، به دگرگونی شهری در دوره پهلوی اول با روی کرده تهران میپردازیم. خب آقای دکتر عربی در خدمت شما هستیم. اشاره کردید، نمونه هایی رو ذکر کردید و افرادی رو که حالا معمارانی که خارجی هم بودن و در ایران به خاطر علاقهشون فعالیت کردن و همینجا هم فوت کردن و دفن شدن. ادامه صحبتتون رو بشنویم در این خصوص.
بله، نکته بعد باید به سبک ها اشاره بکنیم، سبک هایی که در معماری به نوعی لحاظ شد.
بله.
و اون هم باستانگرایی به طور خاص هستش. شما در ابتدای فرمایشتون به دوران ساسانی و دوران هخامنشیان اشاره کردید. ما دو تا بنای بارز و ویژه در این زمینه داریم. یکیش ساختمان شهربانی کل هستش در همون میدان مشق یا باغ ملی.
بله.
و دیگری موزه ایران باستان یا همون موزه ملی فعلی. خب موزه ایران باستان یا موزه ملی معمارش آندره گوداره. این بنا کاملا شبیه به طاق کسرا هستش، پایتخت ایران در دوره ساسانی که الان ویرانه هاش در کشور فعلی عراق وجود داره.
بله.
و یا مثلا ما بنای همون شهربانی کل رو که عرض کردم نگاه میکنیم، اون هم یه ترکیبی معماریش از معماری تخت جمشید دوران هخامنشی و معماری ایران دوران اسلامی و حتی معماری مدرن. پس در این دوران، من اگر بخوام عرایزم رو به صورت مختصر جمع‌بندی بکنم، یکی ورود مدرنیته به ایران هستش.
بله.
آشنایی ایرانیان با معماری غربی که اون هم بازی پیشینه کهن‌تری داره، یعنی در دوران قاجار این آشنایی صورت گرفته بود، سبک‌های معماری یونانی رومی وارد شده بود، اما بیشتر در قالب خانه اشراف و نجبا و شاهزاده ها، ولی دیگه الان یه خورده عامیانه تر میشه، یعنی معماری شهری هم برای همه هم یک حالتی پیدا میکنه که معماری غربی در کل شهر قابل رویت هست. و دیگری باستانگرایی هستش و معمارانی که بهشون اشاره کردم که هر کدوم اندیشه و طرز تفکر خاص خودشون رو داشتن، آندره گودار، گابریل گورکیان، وارتان و معماران دیگری که حالا بعد از این دوره پدید میان و چهره شهرهای ایران رو و به طور خاص تهران رو دگرگون میکنه.
در دقایق پایانی برنامه سیری در تاریخ معاصر هستیم که از رادیو ایران میشنوید. آقای دکتر عربی، ما حدود 2-3 دقیقه وقت داریم که به شما اختصاص داره و جمع‌بندیتون رو میشنویم.
معماری ایرانی آنچه که در خصوصش گفته میشه این هستش که یک معماری درونگرا هستش، یعنی شما
بله.
وارد یک بنایی میشید، یه هشتی داره و بعد اون واژه‌ای که در تهران قدیم رایج بود در مورد منازل و خانه‌ها عرض
اندرونی.
بیرونی اندرونی یا خونه‌های قمرخانوم بهشون میگفتن.
بله.
به واسطه اون حیات مرکزی که وجود داشت، رفته رفته از دوران مشروطه به بعد و با توجه به سیر مهاجرت‌ها، با توجه به اینکه حالا نوع معیشت مردم رو هم باید در نظر بگیریم، یواش یواش وقتی که کارخانه‌ها داره شکل می‌گیره، نوع معیشت مردم هم از اون حالت سنتی و اون حالت ارباب رعیتی داره خارج میشه، در نتیجه این تأثیرش رو وارد فلسفه معماری میشیم، این تأثیرش رو در نوع ساختمان ها هم میگذاره، دیگه اون خانه ها و اون شهرسازی میطلبه که به یک گونه دیگری باشه. در نتیجه ما میبینیم که شهرسازی هم دگرگون میشه، دیگه از برج و بارو و خندق و اینها دیگه خبری نیست.
بله.
حصار صفوی و حصار ناصری خراب میشه، البته یه تیکه از حصار صفوی هنوز هست، اخیراً اینو متوجه شدن طی چند سال اخیر در همون بازار دروازه نو.
بله.
یه تیکه از اون حصار صفوی کشف شده و اثبات هم شده این نکته. خب این حصارها خراب میشه، ساختمانهای جدیدی پدید میاد، عناصر جدیدی در معماری به وجود میاد، معماران جدیدی که اینها خیلی هم نخبه هستند میان و کارهای جدیدی رو در ایران و به طور خاص تهران ارائه میکنن و میبینیم که شکل تهران دگرگون میشه. اما اینکه این دگرگونی چقدر مثبت بوده و چقدر با اون ساختار و بافتار جمعیتی ایران متناسب بوده، اون متریالی که در معماری به کار می بردن، این یه بحث مفصلی هستش که خود اصحاب معماری و خود متخصصینش باید بیان و بهش بپردازن.
سپاس از شما جناب دکتر عربی و توضیحاتتون، شما رو به خدا می سپاریم. خداوند نگهدار شما.
سپاسگزارم. بنده هم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که شنونده ما بودید. تا بعد، خدا نگهدارتون.
ایران را بشنویم. قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرهاد را از آن چه که شیرین ترش کند، این را شکیب نیست گر آن را ملالت است. از را که نانوشته بخواند حدیث عشق، داند که آب دیده والق رسالت است. مطرب همین طریق غزلگو نگاه دار، که این ره که برگرفت به جایی دلالت است. ای مدعی که می گذری بر کنار آب، ما را که غرق این ندانی چه حالت است. زین در کجا رویم که ما را به خاک او و او را به خون ما که بریزد حوالت است. گر سر قدم نمی کنمش پیش اهل دل، سر بر نمی کنم که مقام خجالت است. جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است، جز سر عشق هر چه بگویی بطالت است. ما را دگر معامله با هیچ کس نماند، بیعی که بی حضور تو کردم اقالت است. از هر جفات بوی وفایی همی دهد، در هر تعنتیت هزار استمالت هست. سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او، علمی که ره به حق ننماید جهالت است. میگوید مجنون شیفته عشق لیلی را امروز شور و حالی دیگر است، زیرا کیش معشوقه خود لیلی را برحق میداند. بعد میگوید فرهاد با تند خوی شیرین چه تواند کرد؟ اگر شیرین ملول باشد، فرهاد هم بی قرار و بی صبر است. عذرا نام معشوقه وامق بوده است. ره مخفف راه به معنی پرده و مقام و نغمه موسیقی است. حوالت همون حواله کردن، بطالت بیکاری و بیحاصلی، اقالت فسخ معامله و بیع است. جفات مخفف جفایت، تند خویی تو. تعنت سرزنش و عیب جویی است و استمالت دلجویی کردن. ای کاب زندگانی من در دهان توست، تیر هلاک ظاهر من در کمان توست. گر برقعی فرو نگذاری بدین جمال، در شهر هر که کشته شود در زمان توست. تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب، کین مدح آفتاب نه تعظیم شان تو. گر یک نظر به گوشه چشم ارادتی با ما کنی وگر نکنی حکم از آن توست. هر روز خلق را سر یاری و صاحبی است، ما را همین سر است که بر آستان توست. بسیار دیده ایم درختان میوه دار، زین به ندیده ایم که در بوستان توست. گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم، من ای که می رود گنه از باغبان توست. بسیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت، نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست. با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی ای دوست، همچنان دل من مهربان توست. سعدی به قدر خیش تمنای وصل کن، سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان توست. تیر هلاک ظاهر من تیری که ظاهر است و مرا هلاک می کند. ای آن که آب حیات جاودان من در دهان و کلام توست و در کمان غمزه تیری نهاده ای که آشکار است که مرا می کشد. برقع نقاب و روبند است، زمان کفالت پایندانی و در عهده شدن است، شأن یا شان شایسته مقام کسی. حکم از آن توست یعنی فرمان تو راست. صاحب رفیق و یار و مصاحب است. زین به یعنی بهتر از این. زاغاشیان در این بیت میگوید ای سعدی به اندازه خود وصال یار را آرزو کن، سیمرغ بلند آشیان عشق ما را آشیانه تنگ زاغ در خور نباشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
نامت بلند آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دلانگیزی یک احساس،
به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور هم قدم شده ایم در